بدون خط خوردگی. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خوش آمدید به برنامه بدون خط خوردگی. من بهزادی فر هستم و امشب توفیق دارم در خدمت شما باشم با یکی دیگه از برنامه‌های بدون خط خوردگی. تسلیت عرض میکنم فرارسیدن ایام سوگواری شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو محضر شما دلدادگان کوی دوست و امیدوارم که عزاداری هاتون در این ایام مورد قبول واقع بشه. در برنامه‌ای بدون خط خوردگی امشب در ادامه پرونده هفته به موضوع خط بطلان بر راهبرد تجزیه طلبان از اختشاشات اخیر خواهیم پرداخت. ویژه برنامه‌ای هم خواهیم داشت برای دفاع مقدس و نگاهی خواهیم انداخت به سرمایه‌های اجتماعی که دفاع مقدس برای کشورمون به وجود آورد. راهبرد جنگ منافقانه علیه ایران موضوع دیگری است که در دستور بررسی خواهیم داشت. پروژه فریب و ورود برخی از سلبریتی‌ها به اختشاشات موضوعی است که به اون خواهیم پرداخت در گفتگو با یکی از روزنامه‌نگاران کشورمون و همینطور برنامه‌ریزی برای حذف ایران از مسیر ترانزیت گاز به اروپا موضوع دیگری است که به شرط اینکه زمان داشته باشیم تا انتهای برنامه به اون خواهیم پرداخت. عزیزان شنونده، خیلی خوشحال خواهیم شد که نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. یکی از بخشایی که شما از اون طریق میتونید موضوعات مورد نظرتون رو برای ما ارسال بکنید، مراجعه به تارنمای رادیو گفتگو و بخش سوژه از شما پیگیری از ماست و اونجا میتونید سوژه مورد نظرتون رو درج بفرمایید. ساعت 19:03 است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خب عزیزانی که از ابتدای هفته همراه بودن با این برنامه میدونن که در پرونده هفته به موضوع خط بطلان بر راهبرد تجزیه طلبان از اختشاشات اخیر میپردازیم و با کارشناسان و صاحب نظران مختلف از ابتدای هفته گفتگو کردیم. امشب هم قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی که افتخار دادن با ما همراه هستن. جناب برخورداری سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصرتون بخیر، تسلیت ایام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تسلیت دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان محترم.
خیلی سپاسگزارم از شما. جناب برخورداری بفرمایید که چطور و چگونه برخی از گروه‌های تجزیه طلب که خب خیلی از اونها تابلوهای مشخص هم دارند وارد این کارزار شدن؟
ببینید، موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی منحصر به فرد ایران در نقشه منطقه غرب آسیا باعث شده که همواره کشور ایران مطمع نظر باشه، به دلیل اون ویژگی‌هایی که عرض کردم، چه در عرصه جغرافیای سیاسی میتونیم به اون بپردازیم و چه در عرصه هویتی و تمدنی، یک تمدن کهن دیرپا و تمدنی که در اون ما زایش رو شاهد هستیم در ادوار مختلف. این سبب میشه که فارغ از مسائل سیاسی و نگرش‌های سیاسی و حاکمیت‌های سیاسی مختلفی که در این کشور و در این گستره تمدنی حاکم بودن در ادوار مختلف تاریخی، همواره ما این موضوع تجزیه ایران رو به عنوان یک دستور کار قطعی داشته باشیم در میز کار رقبای این حوزه تمدنی. بله. شما وقتی که نگاه میکنید ببینید که در قبل از مواجهه ایران با مدرنیته، یعنی شما قبل از قاجار هم که مراجعه میکنید، در دوران قاجار، در دوران پهلوی اول، پهلوی دوم و بعدش در دوران جمهوری اسلامی ایران و پس از انقلاب اسلامی ایران، همواره نگاه میکنید که فارغ از نگرش های سیاسی، بحث تجزیه ایران با شدت و قوت از سوی رقبای این کشور مطرح بوده و هیچ وقت ما شاهد نبودیم که از این گزاره قطعی دست کشیده بشه. بر همین اساس ما در خیلی از مسائل سیاسی یا اقتصادی یا نظامی و امنیتی که اتفاق میفته، همواره میبینیم که بعد از یک دوران کوتاهی که از آغاز اون ماجرا میگذره، سریع این دستور کار میاد و با عنوان یک پلن قطعی در مرعی و منظر همه کنشگرها قرار میگیره. چیزی نیست چی کسی بخواد اون رو
آقای برخورداری، متاسفانه صدای شما رو با کیفیت نداریم. اگر که محبت بفرمایید ثابت باشین که صدای شما رو با کیفیت مطلوب بتونیم دریافت کنیم، ممنون میشم.
بله،
خواهش میکنم. خب جناب برخورداری، تا شما مستقر میشید یه نکته رو هم عرض بکنم. به هر حال همین که شما فرمودید در تمام این اتفاقات این رویکرد به عنوان یک رویکرد ثابت در دستور کار تجزیه طلبان قرار داشته، اما خب خیلی سریع در واقع این سناریو در دور اخیر به شکست منجر شد و در واقع تجزیه طلبان خیلی زود به شکست خوردن در این دور از در واقع اختشاشات. بفرمایید که چه عواملی باعث شکست اخیر شد؟ جناب برخورداری، خب ظاهرا ارتباطمون برقرار نیست با جناب برخورداری، همکارانم دارن تلاش میکنن مجددا ارتباط برقرار بشه و بتونیم با کیفیت مطلوبی شنونده صحبت‌های جناب آقای دکتر یاسر برخورداری باشیم. خب مجدد ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای برخورداری، کارشناس ارشد مسائل سیاسی. آقای برخورداری صدای بنده رو دارین؟ جناب برخورداری؟ خب ظاهرا هنوز هم ارتباط برقرار نیست و صدای بنده رو ندارن آقای برخورداری. همکارانم در تلاش هستن که ارتباط رو مجدد برقرار رو کنن. تمنا میکنم که همچنان با ما همراه باشین. 301035 سامانه پیام کوتاهی است که میتونید از این طریق نظرات ارزشمندتون رو برای ما ارسال بفرمایید. خب ظاهرا ارتباطمون برقرار شد مجدد با جناب آقای برخورداری. آقای برخورداری صدای بنده رو دارین؟
بله من واقعا می‌خوام
خواهش می‌کنم
من علاقه می‌کنم جای خود.
بله بله کیفیت صدای شما مطلوب هست. خب آقای برخورداری، عرض کردم که ضمن اینکه حتما بررسی بفرمایید که چه عواملی باعث شکست سناریوی تجزیه طلبان شد، از این منظر هم نگاه بکنیم که حضور میلیونی مردم در تقبیح اختشاشات اخیر از چه زاویه‌ای فضای سیاسی کشور رو می‌تونه آرام بکنه.
ببینید من یه مقدمه عرض کردم در مورد این که نقشه تجزیه کشور ایران منحصر به دوران جمهوری اسلامی ایران نیست، این مقدمه اولم.
بله.
اما این که چه چیزی باعث شده در این درازنای تاریخی همواره این تمامیت ارضی ایران با یک گوهر وجودی تمدنی همچنان حفظ بشه، به نظر من اون چیزی که باعث شده در هم تنیدگی ملیت و مذهب هستش، یعنی ایرانی بودن و مسلمان بودن، اینها مؤلفه هاشون تا طوری در هم تنیده شدن که شما در بزنگاه هایی میبینید که ما ایرانی بودن اومده کمک کرد،
اسلامی بودن و مسلمان بودن و مذهب
اسلام اومده این در هم تنیدگی رو ایجاد کرده. بله. که طوری این در هم تنیدگی است که شما میبینید اقلیت های ایرانی هم با توجه به مؤلفه ایرانی میان و در دست
طور مثال یا فضاهای دیگه که ما میتونیم به طور
اسم ببریم واقعا محاسبات رقبای ما رو به هم می‌زنه.
بله خیلی وقت ها هم دشمن تلاش کرده جناب برخورداری که بین این ایرانی بودن و مسلمان بودن فاصله ایجاد بکنه که بتونه از این فاصله بهره ببره، اما موفق نشده. خیلی سپاسگزارم از شما برخورداری. ما چون صدای شما رو متاسفانه باز هم با کیفیت مطلوب نداریم، امشب کم توفیق هستیم و کمتر صدای شما رو میشنویم. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی باز هم بتونیم از نظرات ارزشمند شما بهره مند بشیم. برای شما آرزو موفقیت دارم. ساعت 19 و 11 دقیقه از عزیزان شنونده. خیلی سپاسگزارم که همچنان با برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با ما همراه هستید. اگر که تمایل دارید برنامه های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه خودتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا ضمن شنیدن برنامه های زنده به آرشیو برنامه پخش شده هم مراجعه بکنید و اگر برنامه رو نتونستید سر زمان پخش بشنوید به از طریق آرشیو دسترسی داشته باشید به برنامه مورد علاقتون و اون رو بازشنوایی بکنید. همینطور سامانه پیام کوتاه 3035 هم آماده دریافت پیام های شماست. راهبرد جنگ منافقانه علیه ایران موضوعی است که میخوام راجبش گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر علیرضا شیخ عطار، دیپلمات با سابقه کشورمون. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، تسلیت ایام.
من هم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و ایام رو تسلیت میگم.
خیلی ممنونم از شما. جناب آقای دکتر شیخ عطار، این فضایی که ایجاد شده تا چند اندازه مرتبط با شکست هایی است که در عرصه بین المللی برخی از کشورها به هر حال از ایران داشتن و این فضا رو ایجاد کردن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمتا این رو باید بگم، این فضا نه اولین بار ایجاد شده و نه آخرین بار خواهد بود. بله. زیرا فلسفه ایجاد پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی توسط امام خمینی رحمت الله علیه، فلسفه ایستادگی در مقابل یک تابوی چهار قرنه به نام سکولاریسم بوده.
بله.
یعنی از وقتی که در غرب سکولاریسم ایجاد شد و بعد به ایران پاش کشیده شد در زمان مشروطیت، این نگرانی همیشه بوده که ایران که قاطبه مردمش مذهبی هستند، سکولاریسم و اصول جدایی دین از اجتماعیات رو نپذیرند، زیرا نسلها به این شکل زندگی کردند.
بله.
حتی ما میبینیم در طول تاریخ 100 سال گذشته مثلا نظرات بعض از آقایون فقها هم همین بود. فرض بفرمایید مرحوم آقای نائینی معتقد بود که نمیشه یک اصولی مثل دموکراسی رو تلفیق کرد با فقه اسلامی. بعضی ها مثل مرحوم آقای شیخ فضل‌الله نوری میگفتن نه، الان انقدر نفوذ بیگانه و غرب در دست روشنفکران زیاد شده که چیزی از اسلام نخواهد بود. این دعوا همیشه بوده با فراز و نشیب‌هایی. در دوره پس از انقلاب اوج گرفت، زیرا تئوری حکومت دینی شکل یافت، محقق شد
و به عینه دیده شد
و دیده شد و تاثیرگذار بود.
مهم
چون مهمترین پیام امام همین موضوع تاثیرگذاری بود و ما دیدیم که هنوز یک سال از انقلاب نگذشته بود که اصلا قضایای فلسطین متحول شد، قضایای افغانستان متحول شد.
بله.
این نگرانی بس در بین غربی ها که بانی سکولاریزم و مدافع اون بودن و اون رو برای خودشون از ناموس بالاتر میدونستن، همواره وجود داشت و همش دنبال این بودن که یک جوری این نوع نگرش و این نوع حکومت رو از بین ببرن. خب همه راه ها رو هم امتحان کردن، وقت نیست من الان بگم دیگه، شنوندگان عزیز میدونن، از کودتا و جنگ و تجزیه طلبی و همه اینها رو امتحان کردن، ترور و 17000 نفر ترور و اینها، و نهایتا به این رسیدن که این دیگه اعتراف خودشه، اینو بنده نمیگم، خودشون. همین آخرین مقالهشون تو نیویورک تایمز بود یه ماه پیش که ایران قوی تر شد، ضعیف‌تر که نشد، هیچ قوی تر شد. و بعد خود اندیشمندان اینا گفتن آقا راه مقابله با ایران این نیست. یه تعداد خیلی کمی شدون گفتن که باید با ایران یه جوری کنار اومد، که البته عده اونها خیلی قلیل حسنیت هم ندارن، ولی خب میگفتن برای کم هزینه تره. یه تشمون شیوه رو باید عوض کنیم و ما در داخل ایران بحران بسازیم تا مردم در مقابل این بحران طاقت نیارن، آسانه طاقتشون کم بشه و ایجاد اختشاش آشوب بشه.
بله.
این واقعی اصلیه که خب جای تسلیت هم داره این مرگ خانم امینی و از شود که همینطور دیگرانی که شهید شدن و یا در درگیری ها کشته شدن، اینا همه جای تأسف داره. این از همون قماشه، یعنی مرگ خانم امینی تأثیربار بود، ولی الان شما اگر رصد کنین خبرگزاری ها و رسانه های غربی حتی فضای مجازی، کمتر از خانم امینی بحثه.
بله.
بیشتر میگن آقا خود حجاب، بیشتر میگن آقا اصلا قوانین اسلامی، سریع میگن.
بله.
میگن این نظام باید عوض شه چون قوانین اسلامی داره. بنابراین بنده عرضم این هست که راه رو ما گم نکنیم، فاجعه انسانی رخ داده، بسیار خوب و جای تأسف هم داره، باید هم جبران میشه، قول جبران هم مسئولین دادن، اما مسئله اینا این نیست. الان شما فرض کنید حالا مقصر این حادثه هم که اگر وجود داشته باشه پیدا بشه، اصلا تنبیه هم بشه، مگه این قضایا رو اینا تموم میکنن؟
حد یقف نداره درخواست های اون.
بله. اینا تا تهش میخوان برن.
بله.
تهش هم از نظر اینا تغییر نظام هستش و خب البته امیدوارم مردم ما انقدر عاقل باشن که ته قضیه رو بخونن، چون تغییر نظام یعنی هرج و مرج، یعنی بدتر از افغانستان شدن. قطعا اتفاقی که در ایران خواهد افتاد خیلی بدتر از افغانستان میشه.
بله.
بنابراین از طرف
حتی مردم ما اینقدر هوشمند هستند جناب آقای دکتر شیخ خطار، دیروز نشان دادن در خیابان‌ها.
بله.
که چقدر. بله. خوب زمان شناسی میکنن و به موقع حضور پیدا میکنن.
حالا باز اتفاقا این موردی که شما گفتین نکته جالبش اینه که یک تونه از رسانه‌های غربی
بله نپرداختن،
به این نپرداختن، عمدن هم نپرداختن.
بله.
20 نفر 30 نفر آدم یه گوشه جمع میشن، اینا فوری فیلم و ویدیو و نمیدونم با موبایل و فلان و اینها، اما این میلیون ها حضور میلیون ها نفر رو با اون شعارهای کوبنده کنه ها اتفاقی نیفتاده.
بله.
حالا از این به مجموعه اون کسانی که حالا بگیم ابزار دست شدند، منافقین هستند یا مهمترینشون، چون اینا سازمان یافته ترین گروه ها هستند از نظر امریکایی ها، این گروه مخالف از همه توانمندتره. به همین جهت سالها هر سال در سالگردشون صدها هزار دلار فقط پول سخنران میدن، رئیس مجلس رو میارن، نمیدونم مشاور امنیت ملی رو میارن، نماینده کنگره رو میارن که ثابت کنن. و جالبه من یادم هر سال یکی از فرماندهان سابق نظامی اینها، حالا چه فرمانده ناتو باشه، چه فرمانده سنتکام باشه، چه فرمانده نیروی زمینیشون باشه، میان و سخنرانی میکنن، به اینا امید بستن. البته خدا رو شکر که خداوند دشمنان ما رو از احمق ها آفریده. ولی یه گروه ورشکسته درب داغون که اگر اون پناهگاهی که اون کشور درب داغون در به نام آلبانی به اینا نداده بود، اینا الان در جهان اصلا ذوب شده بودن. بنابراین خود نفاق هم به عنوان ابزار دست، به عنوان کارگر اینها، یادمون باشه اونا طراح نیستن، اونا از اوزه ها ندارن طراحی کنن، طراحی در جاهای بالاتره.
بله.
ولی همون جاهای بالاتر هم دچار حماقت و نادانی هستن،
خطای محاسباتی معمولا دارن. بله.
حتما همینطوره. لذا من فکر میکنم اون چی که دیروز رخ داد برای اونایشون که میفهمن این پیامو داشت. از همین جهت هم میبینیم که لحن رسانه های حاشیه عوض شده. مثلا یه رسانه اسرائیلی اون شبکه 12شون
بله اعلام کرده
صراحتا اعلام کرده آقا
تمام شد بله.
بنابراین من گمان میکنم همونطور که در دفعات گذشته و در آشوب‌های قبلی این نوع حضور و حرکت مردم اینا رو نشون سر جاشون، این دفعه هم همینطور خواهد بود. اما بنده معتقدم خوشبین نباشیم که این آخر قضیه است، باز هم خواهد بود، باز هم این آمادگی باید باشه و بیش از قبل.
آقای دکتر شیخ عطاری، یکی از موضوعاتی که خب این روزها ماهاست البته خیلی بحثش داغ هست، بحث موضوع احیای در واقع برجام هست و بحث رفع تحریم ها و گفتگوهایی که در این حوزه شکل گرفته. چقدر میشه فصل مشترک قائل شد برای بحث همین موضوع احیای برجام و مسائل سیاسی که به وجود آمده؟
فصل مشترکش نیت طرف غربیه، یعنی از خود برجام هم برخلاف اون چی که میگن ما میخوایم دنیای آری از سلاح‌های هسته‌ای داشته باشیم، این نیست، نه دروغ میگن. اینها احساس میکنن که ایران علی‌رغم اینکه بارها و بارها توسط مراجع مذهبی ما و رهبر معظم انقلاب گفته شده که ما این رو اصلا شرعاً مجاز نمیدونیم، اینها این میخوان بگن یه تصویر سازی از ایران بکنن، بگن ایران دنبال بمب اتمی است برای نشون دادن قدرتش. بنابراین برجام رو ما به خاطر مهار ایران انجام میدیم که باز نهایتاً اونجایی که اینها میگن در برجام فقط کم کردن یا نابودی قدرت هسته ما نیست، یعنی باز تهش نابودی جمهوری اسلامیه. ما اگر شرایطی رو که اینها میگن که حتی حاضر نیستن یه تضمین بدن، ما که چیز زیادی نخواستیم، گفتیم برجام هم برجام قبلیه.
بله. ما هم که تعهداتمون عمل کردیم،
ما هم که تعهداتمون همین الان عمل کردیم، بدهکارم نیستیم.
بله.
همون تضمین رو شما بدید، حاضر نیستم تضمین بدن. این یعنی چی؟ این یعنی که اینا میخوان حالا در 6 ماه بعد، 1 سال بعد، 2 سال بعد باز اینا بزنن زیرش و به خوبی ریاست جمهور محترم در سخنرانی سازمان مللشون به این نکته به خوبی و به صراحت اشاره کردن. بنابراین فصل مشترک این قضیه با این آشوب ها هر دو هدفشه، یعنی هدف اول داشو پیشیم و بر تضعیف، دو و مرحله بعدی براندازی.
بله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر شیخ عطار، از اینکه مثل همیشه با رادیو گفتگو همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت.
البته این رو هم بگم،
خواهش می‌کنم،
همونطور که در دفعات قبل در وهله اول به لطف عنایت الهی و در وهله بعد به هوشمندی مردم ناموفق بودن، باز همینجور خواهد شد
انشالله به فضل خدا. خیلی سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
خداحافظ.
شما گفتگو کردم با جناب دکتر علیرضا شیخ عطار از دیپلمات های با سابقه کشورمون در خصوص راهبرد جنگ منافقانی که علیه ایران شکل گرفت. ساعت 19:23 است. عزیزان شنونده، خیلی ممنونم که از بین ایستگاه‌های متنوع رادیویی صدای اندیشه‌ها، رادیو گفتگو و برنامه‌ای بدون خط‌خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر که تمایل دارید در شبکه‌های اجتماعی برای ما پیام متنی یا صوتی بفرستید، میتونید از طریق شماره تلفن 0903 913-47-44 موضوعات مختلف رو برای ما ارسال بفرمایید. از این طریق هم میتونید پیام صوتی بفرستید و هم پیام متنی. 30,035 سامانه پیامکی است که از این طریق میتونید برای ما پیام ارسال بفرمایید. شماره 0909-20-32-06-22-0912-51-65-0912-53-83-0913-23-94 شماره هایی هستن که برای من پیام هایی فرستادم. خب وقت نیست که الان پیام ها رو براتون بخونم، اما پیام های شما قطعا خوانده خواهد شد و به اونها رسیدگی خواهد شد. تمنا میکنم که به سامانه 30,035 پیام بفرستید. خب در روزهای پر افتخار هفته دفاع مقدس هستیم، روزهایی که ما رو به یاد جانفشانی های جوانان این سرزمین میندازه، دوران طلایی که ورق زدن دوران خاطرات اون روزها برای همه ما سرشار از خاطرات تلخ و شیرینی است و پر از اتفاقات معناداری که از غیور مردی ها و دلیر مردی های جوانان این مرز و بوم حکایت داره. در این بخش میخوام گفتگو بکنم با سردار رسول سنایی راد، معاون محترم سیاسی دفتر عقیدت سیاسی فرمانده کل قوا، که افتخار دادن با ما همراه هستن. سردار سلام عرض کنم خدمت شما، شبتون بخیر، تسلیت ایام.
علیکم السلام، من هم خدمت جناب آقای بهزادی مجری محترم سلام عرض میکنم و شنوندگان عزیز خدمت جناب بهزادی هستیم.
خیلی سپاسگزارم از شما سردار که محبت کردید با ما همراه هستید. یکی از نکاتی که خیلی خیلی برجسته است در انقلاب شکوهمند ما، همگرایی ملت با نظام هست. از نظر شما میخوام بپرسیم که نقش دفاع مقدس در همگرایی ملت غیور ما با نیروهای مسلح در بحرانهای مختلف کشور چطور قابل ارزیابی است؟
خب از انقلاب اسلامی که تکیه بر رکن مردمی داشت و از جمله عوامل شگیری پیروزی انقلاب و برپایی نظام همراهی مردم بود، همگرایی مردم با رهبری و ایدولوژی اسلامی. در جنگ هم همین همگرایی وجود داشت و خود جنگ اون رو تشدید کرد، چون دشمنی بیرونی در واقع خودش موجب اتحاد، انسجام و همگرایی بیشتر میشه و در محاسبات ناقص صدام رو عوامل این گونه خیلی حساب باز نشده بود. برعکس، یکی از اشتباهات صدام این بود که جنگ موجب واگرایی خواهد شد و مثلا رو حمایت مردم عرب، اقوام عرب در خوزستان حساب باز کرده بود. در خاطرات فرماندهان عراقی اومده که در مانوری که تیر ماه سال 59 قبل از جنگ صدام برگزار کرده بود، همه یگانهای رزمی رو برای تهاجم در نظر گرفته بود و یک جانشین لشکری که ظاهراً کرد بود سوال کرد که برای چه یگان احتیاط نداریم، پشتیبان گفته بود به خاطر اینکه مردم عرب خوزستان به ما خواهند پیوست، و حالان که از میان همین مردم غیور عرب فرماندهانی مثل آقای شمخانی و شجاعانی مثل علم الهدا بر اومدن و برخی از یگانهای لشکر ولیعصر خوزستان عرب بودن، اکثریتشون عرب بودن، و خود جنگ موجب همگرایی بیشتر اقوام و همه ایرانیان شد، بگونه ای که نماد حضور مردمی ما بسیج بود، بسیجی که از همه اقوام طوایف در اون حضور داشتند و
همه افشار،
همه افشار و از طول و عرض جغرافیای کشور داوطلبان مردمی به این نهاد پیوستند و در جنگ نقش مؤثری رو ایفا کردن، بگونه که اگر بگیم گل سر سبد همه مجموعه ها، دستگاه ها، نهادهایی که در جنگ بود کدوم بود، میتونیم